و خیلی از فرایندها رو میتونیم با خیالی آسوده به ماشین ها بسپاریم. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای کاهش گاز مصرفی انجام بدیم، کمک گرفتن از تجهیزات هوشمند جدید برای کنترل میزان مصرفه. امروزه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه وارد بازار شده که میشه متناسب با برنامه ریزی قبلی میزان مصرف رو به خوبی مدیریت کرد و باعث کاهش هزینه ها شد. اینو لوازم همچنین میتونن در غیاب شما به صورت اتوماتیک دستورات لازم رو اجرا کنن. این تجهیزات هوشمند میزان مصرف رو مشخص کرده و اعداد دقیقی رو به شما نمایش میدن. بنابراین به درستی از وضعیت گاز مصرفی خودتون آگاهی پیدا می کنید و می تونید راهکار مناسب جهت کاهش آن را پیاده سازی کنید. احتمالاً شما هم همینطور هستید که وقتی شیر آب گرم رو باز می کنید، حرارت به قدر بالاست که مجبور میشید مقداری آب سرد رو هم به جریان آب اضافه کنید. گرچه این امر یک عادت قدیمیه، اما کاملا اشتباه بوده و به خاطر تنظیم نبودن دمای آب گرم کن اتفاق میفته. گرچه کسی توجه چندانی به این مسئله نداره، اما دمای مناسب آب گرم کن ها میبایست بین 45 تا 48 درجه باشه. با این کار میتونید میزان قابل توجهی در گاز مصرفی صرفه‌جویی کنید و هزینه های خودتون را پایین بیارید. استفاده از سیستم هوشمند کنترل موتورخانه میتونه به خوبی دمای آب گرم کن را تنظیم کنه و نقش مهمی در مصرف بهینه انرژی گاز داشته باشه. چنانچه ساختمان محیط کار شما به این لوازم هوشمند مجهز نیست، پس وقت به روز رسانی محیط کارتونه. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
باران می‌بارد، باران،
باران که می‌بارد تو می‌آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آدمایی که از نگاه و ظاهرمون میتونن حالات درونی ما رو بفهمن برامون عزیزترن و دلمون میخواد باهاشون عمیق‌تر دوست بشیم، چون فکر میکنیم میتونیم در برابرشون بدون هیچ نقابی خود واقعیمون باشیم و اونقدر برامون ارزشمندن که به هیچ قیمتی نباید از دستشون بدیم. تا حالا فکر کردین ما با خداوندی که ذره ای از حالات و نیتهای ما برش پوشیده نیست چقدر مأنوسیم و خواستیم که بهترین دوست و یاورمون باشه؟ مولا علی علیه السلام درباره دوستی اولیای الهی با پروردگار بیانات زیبایی دارند که در خطبه 218 از نهج البلاغه فیض الاسلام مطرح کردند و استاد جواد محدثی مثل همیشه برای ما شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من دعاء له علیه السلام، اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. این خطبه در مضمون و قالب دعا مطرح شده. آغاز خطبه این هست که اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو انیسترین اونسگیرندگان نسبت به اولیاء خودت هستی. هر کسی با کسی و چیزی همدم و مأنوس اولیاء الهی بیش از هر چیز با خدا اونس میگیرند. خدا هم با اولیاء خودش، با دوستان خودش از همه بیشتر اونس میگیره. و احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا تو از همه حاضرتری، حاضرتر به کفایت برای کسانی که بر تو توکل میکنند. کفایت به این معناست که کسی که توانا هست و کاری از دستش برمیاد عهده‌دار کارهای انسان بشه و انسان رو کفایت بکنه، برای انسان به عنوان پشتیبان بس باشه. کسانی که بر خدا توکل میکنن و تکیگاهشون در زندگی و امورشون بر خدای متعال هست، خدا هم اونها رو کفایت میکنه و از همه هم احضر هست، حاضرتره و در صحنه هایی که نیاز به کفایت و یاری داره خداوند متوکلان رو رها نمیکنه. تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم. خدایا تو بندگان خودت را، اولیای خودت را مشاهده میکنی در سرائرشون، در سرشون، در درونشون و بر ضمیر اینها هم آگاه هستی. این دیدگاه و شناخت نسبت به پروردگار متعال یعنی اینکه او همه جا حاضر و ناظر، از همه چیز با خبر، سر و علن، آشکار و نهان در پیش او روشن. آنچه که بگوییم یا نگوییم، اظهار کنیم یا اظهار نکنیم، همه رو خدا میدانه. یک اثر تربیتی در مسلمان و تنظیم الهی زندگی او داره. انسان با خدایی طرف هست که از همه اسرارش با خبر، ضمیر پیدا و پنهان او رو میدونه، حاجتهاش رو میدونه. و تعلم و مبلغ بصائرهم، تو غیر از اینکه اسرارشون رو میدانی، غیر از اینکه از ضمائرشون مطلع و آگاه هستی، مبلغ و میزان بصیرت‌های اونها رو هم میدانی. اینکه هر کسی چقدر میدانه، چقدر آگاه، بصیرتش تا چه حد و اندازه‌ای هست برای خدای متعال روشنه. و اسرارهم لکه مکشوفه و قلوبهم الیک ملحوفه. خدایا اولیاء تو در پیش تو سری ندارن، سرشون نزد تو فاشه، سرشون برای تو کشفه و دلهاشون هم نسبت به تو مشتاق هست، ملحوف هست. ملحوف بودن دل یعنی دل شیدا باشه، شیفته بشه، کشیده بشه به سوی پروردگار متعال. این جلوه زیبای زندگی اولیاء الله هست که با خدا رو راستند، با خدا خلوت و جلوتشون یکیه، دلهاشون تمایل و کشش به سوی خدای متعال داره. اگر عشق می‌ورزند به خداییست که ارزش عشق ورزیدن داره، اگر دوست می‌دارند خدا رو دوست می‌دارند که برترین محبوب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
پدر نام علی را یاد من دار، علی از کودکی همراه من شد، تمام روزها شد آفتابم، همه شبها فروغ ماه من شد. من از اول علی گفتم، ندایش را بلی گفتم، همیشه با علی بودم، همیشه یا علی گفتم. من از اول علی گفتم، ندایش رو ولی گفتم همیشه با علی بودم همیشه یا علی گفتم علی را کوه طاقت می شناسم یلی قامت قیامت می شناسم به دنیای ستم آلود او را شکوه استقامت می شناسم من از اول علی گفتم ندایش رو ولی گفتم همیشه با علی بودم همیشه یا علی گفتم من از اول علی گفتم ندایش رو ولی گفتم همیشه با علی بودم همیشه یا علی گفتم پیوسته من که از او دست جوان مردی بگیرم خوشا همچون علی مردان بودن خوشانگه با جوان مردی بمیرم خوشا همچون علی مردان بودن خوشانگه با جوان مردی بمیرم
باران میبارد باران
باران که میبارد تو میایی
رادیو تهران FM 94 AM 1332
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران
نام کتاب سفر به قله‌ها پنج گزارش جنگی نویسندگان مرتضی سرهنگی هدایت الله بهبودی راوی مصطفی توانگر قسمت چهارم این گزارش حلبچه 11:30 صبح شهر حلبچه اولین آوای موزونی که به گوش می رسد صدای یک بوقلمون است که از صدای سه هواپیمایی که قبل از رسیدن به حلبچه روی شهر شیرجه کرده بودند بسیار گوش نوازتر است حلبچه دچار سکوت مرموزی است انگار از فرط وحشت کز کرده است. چشمها در محدوده دید خود اثری از زندگی را دریافت نمی کنند. مغازه ها بستند. البته بعضن. تعدادی نیمه باز و تعدادی هم باز باز. روبروی یک خیابان 24 متری ایستادیم. خیابان پیر محمد. آسفالت آن با شنی تانک نقاشی شده است. با حرکت قدم ها ذهن تمام این مناظر را از دریچه چشم به تصویر می کشد و با حروف کنار هم روی کاغذ کوچکی منعکس می کند. کمی جلوتر کف خیابان با سقف خانه‌ای همسط هست. با کمال تعجب تمام اهل خانواده را در حیات دور هم می بینیم. با چشم های سرخ و اشکالود از ما استقبال می کنند. بدون اینکه زکام باشند آبریزش بینی دارند. اثر خفیف گازهای شیمیایی را از نزدیک مشاهده می کنیم. بچه ها تنها عکس خانوادگی آن کانون شیمیایی شده را می گیرند. با لبخند اشکالود آنها از خانه خارج می شویم. با کمی دقت دروازه فتح شده شهر دوجیله از روبرو پیداست. اگر در کنکور سراسری یک چنین سؤالی بیاید که دزفول به اندیمشک مثل دوجیله است به... ما روبروی شهر حلبچه زبدر خواهیم زد. اولین ساختمان دولتی سازمان تعاون روستایی است. با اینکه شغلمان کشاورزی نیست، به یقین ما اولین ارباب رجوع این اداره در آن روز هستیم. برعکس خانه‌های مردم و مغازه‌های آنان، مراکز دولتی با عطوفت رزمندگان مواجه نبودند. عکس غاب شده صدام که با کف پوتین های بسیجیان آشنا شده شباهت زیادی به عکس های محمد رضای پهلوی در سال 1357 دارد. کمیان طرفتر جنب یک گاراژ روی یک تابلو چنین نوشته شده است: قسل سیارات، که شاید همان کارواش غربی هاست که در شمال تهران خودمان هم پیدا می شود. کنار پیاده رو دفترچه صورتی رنگ 80 برگی نظرها را به خود جلب می کند. دفترچه از طرف وزارت آموزش عراق بین دانش آموزان توزیع می شود، آن هم به طور رایگان. اما عکس روی آن از همه جالب تر بود، کلیشه ای از عکس قدس، آن هم با این شعارها: امتن عربیتن واحده، ذات رسالتن خالده و وحدتن حریتن اشتراکیه. آیا عجیب نیست؟ رژیم عراق که امروز با اسرائیل قولنامه نابودی ما را امضا کردند، ماهیت خود را به فاصله زمین تا آسمان برای کودکان خود متفاوت نشان می دهد. شاید به خاطر نگاه داشتن حرمت اشغالگران باشد. کسی چه می داند؟ جواب این همه دروغ با اسپری سیاه رزمندگان روی بوم دیوار روبرو خوشنویسی شده بود: مرد بر صدام. گاو ترکش خوردهی که حسابی باد کرده بود، پس از پایان بمباران و خروج ما از ساختمان آتش نشانی خودش را به ما نشان می دهد. به فاصله 10 متر بالاتر تانک عراقی هم موازی با آن حیوان از نفس افتاده است. بوی تعفن گاو و بوی آهن سوخته تانک با هم به مشام می رسد. 11:30 انتهای شهر حلبچه. با بزاق مرتوب مشغول خوردن نهاری هستیم که آن اصفهانی و باصفا هنگام خداحافظی در اول شهر از پشت وانت خود به ما داد. عدس پلو با ماست. لقمه سوم یا چهارم رطوبت بزاق من را نگرفته بود که هواپیما شیرجه می کند. همزمان با فرو دادن لقمه ما هم پایین می رویم، یعنی پشت جوی آب سنگر می گیریم و لحظاتی بعد با بالا کشیدن هواپیما ما هم سرمان را بالا می گیریم و با لقمه جا به جا شده کناره های مرتفع شهر را می بینیم که با دود سیاه نقطه گذاری می شود. خدا لعنتشان کند، نگذاشتن که یک لقمه راحت از گلوی ما پایین برود. به راه می افتیم. کمی بعد پسرکی به ما نزدیک می شود. نامش کامل ابراهیم است. می گوید 17 سال دارد و با دیدن ما از خانه بیرون آمده است. کامل با تمام اعضای خانوادهش در شهر مانده و از شفافیت چشمانش پیداست که از اثرات بمباران شیمیایی به دور مانده است. با خداحافظی از کامل شهر را دور می زنیم. از کنار رودخانه کوچکی که قورباغه هایش آهنگ تنهایی سر می دهند به وسط شهر راه باز می کنیم. دست راست من مزرعه است. پیازچه های نوجوان و برگ توتون های نرسیده حلبچه را منطقه حاصل خیز نشان می دهند. باز هم صدای هواپیما بی اختیار ما را به داخل جوی خشکی هدایت می کند. داخل این جوی کابل سیاهی کشیده شده که معلوم نبود سر و ته آن کجاست. وسط شهر به لرزه در آمد و دود سفید رنگی به هوا سر کشید که خیلی زود فروکش کرد. ما از حادثه‌ای که تا دقایق دیگر پیش روی ما خواهد بود بیخبر هستیم. با ناپدید شدن هواپیما خود را به مدخل میانی شهر می رسانیم. کوچه دخانیات، حلبچه. امتداد دیوارهای بلوکی خیابان با رسیدن به یک سراحی به پایان می رسد. کف زمین بالای نازکی از پودر سفید فرش شده، مثل این است که روی زمین آهک پاشیده باشند. محله بوی به خصوصی می دهد، بویی که آرشیو ذهن شبیهی برای آن نمی یابد. نگاهمان برای یافتن موقعیت آن محل به سمت راست متمایل می گردد. ناگهان تمامی حواسمان پشت صحنه دلخراشی زندانی می شود. صحنه پیکر دختری که رو به صورت روی زمین افتاده است. چشمهای مبهوت جسد دخترک را می نگرد. بی اختیار فریادمان بلند می شود. سعید! سعید! مقابل دهان و دماغ او یک وجب کف جمع شده و پای چپش به طور غیر طبیعی خم شده است. همین خمیدگی تکان محسوسی را به موازات ضربان قلب به پای دخترک می داد. حدسی مبهم خط نگاه را روی قفسه سینه او می کشاند. با اینکه حواس هنوز اسیر این صحنه است، ناباورانه فریاد دوم بلند می شود. نفس می کشد. زنده است. بچه ها رسیدند. چشم ها با رسیدن آنها از پشت میله های این صحنه آزاد می شود. با فاصله 10 متر هیکل کوچک پسر بچه قدم ها را به سوی خود می خواند. باز هم فریادی از روی اضطراب. این هم زنده است. این هم زنده است. ظاهر پسر بچه با خواهر احتمالی او فرقی ندارد. سفیدی چشم ها به رنگ خون در آمده و سیاهی هر دو چشم به یک سو متوجه است. بی اختیار نقطه موهوم را تماشا می کند. نفسش تنگ تنگ است. آب بینی و دهان بیشتر صورت او را پوشانده است. سینه خرخر عجیبی دارد. احمد سعی می کند دخترک را به هوش بیاورد. پسر بچه را که بغل می کنیم انگار تمام استخوان‌هایش شکسته است. همگی با حالت پریشان که حالی از وحشت به خود پیچیده آن دو را به کنار می‌کشیم. با فریاد یکی از همراهان همه نگاه‌ها به سمت چپ آن سراح لعنتی برمی‌گردد. اینجا، اینجا. خدایا اینجا دیگر کجاست؟ با دهانی باز خود را در مقابل یک گورستان روباز می‌بینیم. با اینکه موقعیت محل کاملاً معلوم است ولی همگی خود را گم کرده‌ایم. یک آن به نظر می رسد که هیچ فرقی با آنها نداریم. انگار ما با هم ایستاده مرده ایم. خشک ما زده بود. اجساد کودکان، زنان و مردان در خطوط موازی و مورب تا انتهای کوچه ادامه می یافت. تماشای این همه مرده برای ما که اجساد را از روی سنگ قبر زیارت کرده ایم صحنه غیر قابل قبول است. ای کاش فقط جگرمان را می خراشید. انجماد سلسله اعصاب که همگی را چون چوب بر سر جایمان خوش کرده بود با صدای یک خودرو که از اول کوچه دخانیات به این سو حرکت میکرد رفته رفته باز شد. پایان قسمت 4. این داستان ادامه دارد.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشالله. همراهان عزیز، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ام ردیف 1332 قابل دریافت. شما میتونید برنامه های ویژه شهروندان پایتخت رو بشنوید. نظرها، خواسته ها و پیشنهادهای ارزنده و راهگشاتون رو هم با ما در میون بگذارید. دوستان عزیز، در فصل سرما رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی ضروری هست. بخاری ها رو تنظیم کنید، در و پنجره ها رو عایق بندی کنید و وسایل گرمایشی رو بعد از استفاده خاموش کنید. با هم انرژی رو حفظ کنیم.
موسیقی
بهینه.
بهینه.
بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه، در حالی که در دنیای امروز هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستمه. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستمه. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروز دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
عصر 27 روز از آذر ماهتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که اطلاع دارید در تقویم جمهوری اسلامی ایران امروز مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد